سلام، با اعلام ساعت 22 از پخش شبکه رادیویی اقتصاد از شما شنوندگان محترم دعوت می‌کنیم تا ساعت 6 بامداد با ما همراه باشید.
اقتصاد،
حوالی فرهنگ.
شما فرهنگیان، شما هنرمندان، شما علاقه‌مندان به فرهنگ و هنر. در اقتصاد حوالی فرهنگ همراه ما باشید با شبکه تخصصی اقتصاد.
اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
حوالی فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم اقتصاد حوالی فرهنگ سلام، شب بر شما خوش. برنامه امشب اقتصاد حوالی فرهنگ حوالی هنر، صنعت موسیقی هست. برنامه امشب رو با ما با این موضوع همراهی بفرمایید: اقتصاد هنر، صنعت موسیقی در 4 دهه اخیر کشور. در جمع برنامه امشب ما جناب آقای دکتر ابوالفضل صادقی نژاد، مدرس موسیقی ایرانی و آهنگساز دارای نشان درجه یک هنری، حضور خواهند داشت. جناب آقای صادقی نژاد خالق آثار بسیار متعدد در فضای موسیقی کشورمون هستند که برخی از اونها برای شما ناماشناست. آثاری همچون راه خورشید به خوانندگی آقای وحید تاج، نگاه منتظر به خوانندگی آقای محمد اصفهانی، به چشمان تو سوگند به خوانندگی آقای ایوب صادقی، آذر عشق به خوانندگی حسام الدین سراج، از تنهایی گریه مکن به خوانندگی سالار عقیلی، و کار اخیر و تازه ترین کار جناب آقای استاد صادقی نژاد، ایرانم به خوانندگی محمد معتمدی. اجازه بفهمید پیش از آن که گفتگو رو با جناب آقای صادقی نژاد شروع بکنم، یکی از قطعاتی که آثار ایشون هست رو بشنویم تا خدمت ایشون باشیم در جمع اقتصاد حوالی فرهنگ.
روزی که چنگ انداخت تحریمن بر چهره این خاک مهرآیین، توفند چون تندر خروشیدن مهرآفرینان بر بساط کین. بر ما نمانده از شب توفان ننگ سبک باران ساحل ها، نقد جان پای وطن ماندیم با آن که خون افتاد در دل ها. در چشمه خون و جنون شستن یاران ما گرد عدم اصلیم، راه سعادت را نشان دادن باید برون زد یک قدم از پیش. رفتند اگر مردان کیش من، ما رهروان راه خورشیدی، آیین دار هیبت نوری، ما وارثان صبح امیدی، ما وارثان صبح امیدی.
قطعه راه خورشید رو شنیدیم با صدای آقای وحید تاج و تنظیم کنندگی آقای حسین فاضل با شعری از مهدی خادمیان که آهنگسازی این اثر رو جناب استاد ابوالفضل صادق نژاد مهمان برنامه امشب اقتصاد حوالی فرهنگ بر عهده داشتند و با هنرمندی ایشون این آهنگسازی به انجام رسیده. جناب آقای ابوالفضل صادق نژاد 3 سال پی در پی به عنوان آهنگساز برتر در کشور شناخته شدند. جناب آقای دکتر صادق نژاد سلام، شب شما بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ. تلیعه برنامه با یکی از قطعات و آثار شما بوده، به شما سلام و شب بخیر عرض میکنم.
ممنونم، سپاسگزار از شما جناب آقای ولیان، مجری خوب و توانمند برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ. اجازه میخوام عرض سلام و ادب داشته باشم خدمت شنوندگان بسیار خوب برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ و همینطور از تهیه کننده برنامه سکا خانم صادقیان و صدا بردار خانم روشنک بهرامزاد این تشکر و سپاس داشته باشم.
متقابلا ما هم سپاسگزاریم از شما و از اینکه قبول دعوت کردید در برنامه امشب در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم.
قبل از اینکه بخوایم ورود بکنیم به دوران 4 دهه اخیر و وضعیت موسیقی در 4 دهه اخیر، شاید ضرورت داشته باشه که نیم نگاهی داشته باشیم به موسیقی که ما پیش از انقلاب و در سالهای پایانی دهه 50 با اون مواجه بودیم و بعد برسیم به وضعیت اقتصاد موسیقی در 4 دهه اخیر. اگر محبت بفرمایید از سالهای پایانی دهه 50 بفرمایید که ما چه وضعیتی در حوزه موسیقی داشتیم، خصوصا در حوزه موسیقی اصیل ایرانی و موسیقی مبتنی بر فرهنگ و معارف و مفاهیم ایران زمین.
خب مسلما موسیقی قبل از انقلاب واقعیتش اینه که اگر از گروه محدودی که موسیقی معنوی و ردیف دستگاهی رو ترویج می‌دادن یا آثاری می‌ساختن و کار می‌کردن بگذاریم، در قبل از انقلاب موسیقی ما میل شدیدی به موسیقی غرب داشت، اصالت ملیت خودش رو نسبتاً از دست داده بود. اگر اشتباه نکنم نکته مهمی از قول مقام رهبری من شنیدم که فرموده بودن همت کنید موسیقی رو نجات بدید. یقینا منظور موسیقی متعالی بوده که برای هدف متعالی باشد.
به نظر برخی ممکنه این تصور به وجود بیاد که ما فضای موسیقی و رونق موسیقی، تعداد خوانندگان موسیقی، آلبوم‌های منتشر شده در قالب کاست در زمان خود اون کار و حضور برخی از خوانندگان جهانی و غربی در کشور یا عرضه موسیقی در مکانهای متعدد و مختلف، شاید نشان دهنده رونق اقتصاد موسیقی بوده و به نوعی می شود گفت که موسیقی از فعالیت بسیار بیشتری برخوردار بود. آیا جناب علی به عنوان یک مدرس و به عنوان کسی که سالهاست این هنر صنعت رو رصد میکنید و در اون هنر صنعت فعالیت میکنید، دیدگاهتون همینه و غیر از اون نگاه تعالی بخشی که هدف اون موسیقی اصیل ماست و متناسب با فرهنگ ملی ماست، آیا این بخش هم از نگاه شما قابل اعتنا هست یا نه؟
میشه به این اشاره کرد. در اصل قبل از انقلاب ما چند نوع موسیقی داشتیم. موسیقی ملی داشتیم،
بله،
موسیقی نوین داشتیم، موسیقی کلاسیک داشتیم، موسیقی کلاسیکی ایرانی داشتیم یا هم ردیف دستگاهی،
بله،
موسیقی پاپ که باز نشأت گرفته از فرهنگ غرب بوده، موسیقی لاله‌زاری داشتیم که خب اکثر عزیزان میشناسن این نوع موسیقی ها رو و یک عده معدودی بودن و تعدادی از اساتید گرانسنگی بودن که در قبل از انقلاب کار ارزشی انجام میدادن، موسیقی ردیف دستگاهی کار میکردن، آموزش میدادن، فعالیت داشتن. بیشتر خب نگاه قبل از انقلاب یه مقدار شدت گرفت، موسیقی گلها بود، موسیقی تکنوازان بود، موسیقی همنوازان بود که به شکل نمود یک موسیقی ایرانی ضبط میشد، اجرا میشد، هنرمندان صاحب‌نامی بودن که اکثر عزیزان اونها رو میشناسن. اینها رو باید به نظر من مجزا کارشناسی کرد و هر کدام ارزش ها رو بیان کرد، هم ضد ارزش ها در برداشته رو میشه رو اونا کار کرد بیان کرد. ولی اون چیزی که مسلم هست، بزرگترین مشکل ما قبل از انقلاب این موسیقی نشأت گرفته از فرهنگ غرب بود که در این اواخر باز موسیقی عربی هم اون اضافه شد. اگر دقت کنید موسیقی کوچه بازاری بیشتر تم عربی داشت و بیشتر حالا تاثیرگذار هم شده بود توی فضای کشورمون.
خب جناب آقای صادقی نژاد، همونطور که شما اشاره کردید رفته رفته کمیت موسیقی ایرانی و ملی ما تحت شعاع حجم موسیقی غیر ملی و غیر بومی قرار می گرفت و رفته رفته ما مواجه با شرایطی می شدیم که اهالی موسیقی، اساتید موسیقی و فعالان موسیقی ملی و ایرانی ما به انزوا کشیده می شدند و علی‌القاعده رونق خیلی جدی در فضای فرهنگی کشور نداشت. کما اینکه ما در سالهای پایانی مثلا از سالهای 54 به بعد شاهد روند کنارگیری و انزوای اساتید موسیقی از فضای رسمی موسیقی کشور هستیم. مثلا از رادیوی دولتی ایران فاصله میگیرند و دیگه فعالیت نمی کنند، انصراف میدن از فعالیت، کنسرت های عمومی کمتر ما میبینیم و میشنویم و بعضن هم بیانیه های اعتراض آمیز هم به این فضای موسیقی کشور منتشر میشه توسط اساتید موسیقی و بیشتر به آموزش موسیقی رو میارند و به نظر میرسه که این نشان از فضای فرهنگی حاکم در کشور رو علی رغم رونق فضای موسیقی دیگرگونه‌ای که شما به بعضی از اون مصادیق اشاره کردین رو شکل میده. اما رفته رفته وقتی فضای کشور با یک مفاهیم تازه با یک رویکرد فرهنگی جریان انقلاب اسلامی سال 57 شکل پیدا میکنه از سالهای 56 به بعد، علی ظاهر فعالان عرصه موسیقی هم به عنوان یک هنرمند، به عنوان کسانی که خودشون رو همواره همراه با جمعیت و همراه با مردم و همراه با توده های اجتماعی میدونن، اونها هم وارد فعالیت میشن و اتفاقا به دلیل شرایط اجتماعی حاکم و شرایط سیاسی حاکم بخشی از اینها داره مجوز هم نبوده و به شکل زیرزمینی تولید می شده و عرضه می شده. که حالا اگه اجازه بفرمایید یکی از آثار شناخته شده در این بخش رو که اثری با عنوان یار دبستانی هست بشنویم، دوباره ما گفتگوم رو با جناب عالی پی بگیریم.
خواهش می‌کنم.
علی بر سر ما بخش من و آه من حک شده اسم من و تو تو تنی بسیار ترکیه بیداد و ستم بوده هنوز رو تن ما بسته بی فرهنگی ما پرز تمومه علا پس خوب اگه خوب بد اگه بد مرد دلای آدماش دست من و تو باید این پرده ها رو پاره کنه توی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه. یار دبستانی من با من و همراه منی چوب علف بر سر ما بغز من و آه منی حق شده اسم من و تو رو تنه بسیار پرکه بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما. Oh,
دجمن تو درد ما رو چاپ کنه یا به دبستانی من با من و همراه منی چوب علف بر سر ما بغز من و آه من حق شده اسم من و تو روحن این حق سیاه هر که یک داد و ستم مونده هنوز رو تن ما
قطعه ای رو با عنوان یار دبستانی شنیدیم که از آثار تولید شده در ایام نزدیک به وقوع پیروزی انقلاب اسلامی بوده. آقای صادق نژاد، این اثر رو که شما باش آشنا هستید، یار دبستانی،
بله، قطعاً بله، جز خاطرات ما هم هست.
خب در موردش توضیح کوتاهی بفهمید، بله، تا من سوال بعدی رو در مورد موضوع برنامه بپرسم از خدمتتون.
بله، خب خیلی از کارهای بود که در زیر زمین ضبط میشد و پخش میشد توسط نوار فروشی اون زمان از بلندگوها در خیابان‌ها به صورت خیلی عمومی در کل کشور پخش می‌شد. اینم یکی از کارهایی بود که من فکر می‌کنم همه کسانی که سن و سالی مثل من داشته باشن با اون خاطرات خوب دارن. اجازه بدین که به موضوعی قبل اشاره کردین، اتفاقا چقدر جالبه و شما شاید بیشتر از یک کارشناس تو این موضوع وارد میشین و وارد چه اونم به خاطر توانمندی خود حضرت عالی است که الحمدلله در جایی نشستین، مجری برنامه هستین که آقای شما کمتر از دوستان نیست، دوستان هنرمند یا آهنگسازان یا اساتید موسیقی نیست. من با شما موافقم به این که قبل از انقلاب برصد محدود اساتیدی بودن که فعالیت چند باشن کنار. وقتی فضای ناپاک میشه و ناسالم میشه و یک استاد موسیقی تعهد داره، تعهدش به نسبت موسیقی که هست، حالا اگر بخوایم اینجوری نگاه بکنیم، تعهدش به نسبت ملتش که هست، کشورش که هست، وقتی یه تعهد داره و دوست داره غذای سالم، بهترین غذای سالم رو به جوان کشورش بسازه و کارسازی بکنه، طبیعی وقتی فضا مناسب نباشه او گوشینشینی رو اختیار میکنه و باز شاید به خاطر غیرت و معرفت و تعهدش هستش که به آموزش موسیقی میپردازه، چرا که دوست نداره در نسل بعد این فاصله، این جنایات عاملی بشه برای اینکه اون چی ایشان اندوخته به نسل بعد انتقال نده. من فکر کنم که جز به بهترین کارهایی بوده که اساتید خاص ما داشتن، خصوصا من اجازه میخوام نام ببرم استاد نورعلی خان برومند. خب شاگردان بسیار برجستی و تربیت کرد، تعبیر اجتماع داد، مثل استاد محمدرضا لطفی، استاد مجید کیانی، استاد داوود گنجی، استاد حسین علیزاده و استاد علی اکبر شکارچی، استاد داوود طلایی.
بله،
کسی که من حضور زنده داشتم و خدمت شما عرض کردم.
در حقیقت استاد نورعلی خان برومند شاید تو اون بره و در اون انزوای آموزشی خودش کاری رو کرد که موسیقی ایران بعد از اون مدیون ایشون شد، به جهت اینکه هر کدام از این شاگردان برای خودشون یکی از اون قله‌های موسیقی ایرانی شدن.
هر کدام از این اساتید پاسخگوی نسل فعلی ما هستن و حتی میتونه پاسخگوی نسل آینده باشن، مثل استاد مجید کیانی که خب ردیفدان و موسیقی که از نسل گذشته به نسل امروز ما انتقال داد. امیدوارم که خدا بهش عمر طولانی بده و بتونن این میراث گرانبهای ایران زمین رو به نسل آینده انتقال بده.
بسیار خوب. خب ما سیر موسیقی ایرانی رو در حقیقت وقتی پیشتر میایم و جلو میایم، بعد از اون فضای موسیقی کشور که در سالهای پایانی دهه 50 بهش اشاره کردید، شما وارد یک فضای جدید میشیم که فضای حوزه انقلاب بود که نمونه هایی از اینها رو هم شنیدیم و این موسیقی در جریان انقلاب تاثیرگذار بوده و بخشی از زمزمه های ذهنی و زبانی مردم در ایام انقلاب بوده و بعد وارد اولین تشکل جدی موسیقی میشیم که به عبارت بهتر یک گروه دوباره همدیگر رو پیدا میکنن و یک گروه موسیقی شکل پیدا میکنه و وارد فضای کنسرت های موسیقی میشیم. به عبارت بهتر میشه گفت اولین کنسرت های صحنه موسیقی رو ما با گروه چاوش به سرپرستی استاد محمدرضا لطفی داریم که بلیط فروخته میشه و تشکل های دانشجویی خصوصا وارد صحنه میشن، بلیط فروشی میکنن و یک کنسرت صحنه‌ای شکل پیدا میکنه. خب آقای محمد زلطفی هم یکی از اون شاگردانی بود که شما فرمودید و از شاگردان استاد نورعلی خان برومند بودند، ضمن اینکه شاگردان دیگه استاد نورعلی خان برومند هم در این مجموعه چاوش گرد هم میان و این گروه یک وزن خیلی ویژه پیدا میکنه، از جمله آقای کیانی، از جمله آقای حسین علیزاده و دیگران که در این مجموعه گروه بسیار متشکل و یک گروه شکل یافته رو تشکیل میدن. به نظر شما این اتفاق رو چطور ارزیابی میکنید که بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب، یعنی تقریبا از همون اواخر سال 57 گروه شکل پیدا میکنه و سال 58 اولین کنسرت و اجرای صحنه ایش رو در حقیقت داره؟
یقینا شما با من هم عقیده هستید به اینکه در اول انقلاب یه صمیمیت، همراهی، همدلی و ایثار و حتی شهادت در بین اقشار مختلف مردم بود.
همینطور
اهالی موسیقی هم از این قضیه مستثنا نبودن و شاید همین موضوع باعث شد که همه با هم همراه بشن، همدل بشن. حتی اگر در بعضی از حالا مواقع شاید نقطه نظرشون با هم فرق داشت، دیدگاهشون فرق داشت، ولی این همراهی همدلی انقلاب باعث شد کنار هم بشینن و کارهای بسیار خوبی رو خلق کنن و اونو وارد بازار بکنن، که من فکر می‌کنم که عامل اصلیش همون انقلاب بود که این همراهی همدلی رو به وجود آورد. ولی بارزترین تغییر در حوزه موسیقی بعد انقلاب به نظر من ورود مفاهیم حماسی، مقاومت توده‌های مظلوم، شهادت طلبی و ایثار و آنچه در فرهنگ ایستادگی می گنجد به دایره محتوایی و کلامی موسیقی بود که این خیلی اهمیت داشت
و اقبال مخاطبان موسیقی
عمومی، مردم
عمومی کرد. بله. یعنی مخاطبان موسیقی از دایره محدود به یک دایره گسترده تر دقیقا رسید.
بله. به نظر من بعد از انقلاب موسیقی ردیف دستگاهی جایگاه خودش رو پیدا کرد که حتی هنرمندان دلسوخته و با تعهد هم اعتقاد دارن که این تحول درش به وجود اومد و الان احساس غرور میکنن و این به نظر میاد که خیلی خوب بوده و خیلی خوب تونستیم عمل کنیم که این احساس غرور در بین همه هنرمندان شاخص الان وجود داره.
نکته جالب توجه اینه که به نظر آقای صادق نژاد این که در یک فضای سال 58 خب طبیعتا ما دچار تحولات و بعضن نارامی هایی در فضای کشور بودیم، برای ثبات کشور، برای ثبات ارکان کشور تلاش می شده، درگیری های و نارامی هایی در برخی از نقاط و گروه های فعالیت هایی می کردن و در یک همچین فضایی که سال 58 و 59 ما داشتیم تولید اثر موسیقی میشه در قالب کاست و یک آلبوم کاست در حقیقت منتشر میشه، خریداری میشه، نشون میده که هنرمندان موسیقی ایرانیمون احساس کردن فضای مناسبی هست که آن چیزی که با ذهن مردم، با فرهنگ مردم میتواند معانست و مجالست داشته باشه رو تولید کنند.
بله.
و هم مخاطبان و خریداران و اهالی موسیقی هم از سمت دیگه احساس کردن که نیازشون به درستی تشخیص داده شده و این گونه از موسیقی رو هم اونها دریافت میکنند. اگر موافق باشید یکی از این آثار رو بشنویم و بعد گفتگو رو در برنامه ادامه بدیم. شما و شنوندگان رو دعوت میکنم تا قطعه بشنوید از گروه چاوش.
زمان که بنهادم، آن زمان که بنهادم سر به پای آزادی، دست خود ز جان شستم، دست خود ز جان شستم از برای آزادی.
شنوندگان محترم، اقتصاد حوالی فرهنگ یکی از آثار گروه چاوش رو شنیدیم که در سالهای 1357 تا 58 منتشر شد که به فضای حماسی و انقلابی اون دوره اشاره داشت. اجازه بفرمایید گفتگو رو با جناب آقای استاد صادق نژاد، مدرس موسیقی ایرانی و آهنگساز ادامه بدیم در خصوص روند موسیقی ایرانی و فعالیت‌های اقتصادی هنر صنعت موسیقی. جناب آقای صادق نژاد، ما بعد از دوران انقلاب خب مواجه میشیم در سال 59 با موضوع جنگ، و جنگ هم مانعی نه تنها بر سر موسیقی ایرانی نیست، بلکه باعث این میشه که موسیقی ایرانی اتفاقا و موسیقی حماسی علی‌القاعده خیلی جدیتر دنبال بشه و یک فرصت جدیدی برای موسیقی ایرانی باشه. در این خصوص بفرمایید، و اینکه ما در اون دوره هم آیا آلبوم های پرفروش داریم و چه وضعیتی داشته وضعیت اقتصاد موسیقی؟
بله، به نظر من پیشرفت اقتصادی در حوزه اجرا چشمگیر بود، حتی تولید که خود باعث رونق اقتصادی و نگاه مثبت شد به نظر من که 40 سال اخیر گردش اقتصادی وسیع و غیر قابل مقایسه با انواع هنرهای دیگه داشتیم. یعنی ما تو موسیقی به نسبت هنرهای دیگه بسیار گردش اقتصادی بالا داشتیم که موجب گردید که شامل زنجیرهای چشمگیر عوامل تولید تا شبکه وسیع و متنوع عرضه آن میتونست باشه. خب بعد از انقلاب هم که این همراهی و همدلی چون بین هنرمندان به وجود اومد، به چه شاعر، چه آهنگساز، چه تنظیم کننده و چه خواننده، در حقیقت اون حرفای مردم رو میزدن، دل مشغولی های مردم، خواسته های مردم، روند رو به رشد داشت موسیقی ما به خاطر اینکه همراهی و همدلی به وجود اومد. این همراهی و همدلی باعث شد که یه مقدار موسیقی ما در جهت مثبت گام برداره و تاثیر خودش رو بذاره، هم در جهت اجرای صحنه‌ای و هم برای تولید آثار و ارزان به بازار. به نظر من میتونست.
خیلی متشکرم. فضای موسیقی در دوران دفاع مقدس همونطور که شما فرمودید، علاوه بر همراهی با جریان اجتماعی و دفاع مقدس و جنگ، نشون داد که در سایر حوزه‌ها هم توجه داره و به امید بخشی و به ایجاد ظرفیت‌های وسیع‌تر برای نشاط اجتماعی هم توجه شده، و به نظر می‌رسه که در اون بخش‌ها ما آثاری رو داریم که فضای اجتماعی رو خیلی خوب تونستن مدیریت بکنند و همراهی بکنن با فضای اجتماعی. یکی از نمونه‌های موسیقی‌های دوران جنگ رو خواهیم شنید.
وقت است تا برگ سفر بر بار بندیم، دل بر عبور از سد خار و خار بندیم. گاه سفر آمد نه هنگام درنگ است، چاووش می گوید که ما را وقت تنگ است. گاه سفر شد بار بر دامن برانیم، تا بوس گاه وادی ایمن برانیم. وادی پر از فرعونیان و قبطی